حرم هنوز عزاداری هست و پرچم های عزا بلنده و خدام امشب شام غریبان گرفتن همه در محضر امام رضا علیه السلام و یاد و نام حضرت طبیعتا برقراره. ولی که از اون طرف امشب شب اول ماه ربیعه که ماه مبارک میلاد پیامبر رحمت العالمین، یعنی بزرگترین اتفاق عالم رو اگر بخوایم حساب کنیم، هفته ربیع الاول میلاد حضرت، 27 رجب بعثت حضرته،
بله،
که به عنوان خاتم الانبیا حضرت متولد شدند و مبعوث شدند و همچنین ولادت امام جعفر صادق علیه الصلاه و علیه السلام. اما عرض کنم که امشب بالخصوص، حالا نماز اول ما، صدقه اول ما، خیرات و صدقات و دعای اول ما، یاد نام امام زمان ارواح نافدا، اینا همه در همه اوائل ماها مستحب است و توصیه شده و انجام می شود. ولی امشب به خصوص شب لیلت المبیته.
امشب
شب هجرت پیامبر عظیم الشان از مکه بله. مدینه است، بله. که مبدأ تاریخ هجری بله. و قمری بله. و شمسی
بله.
که الان 1443 سال قمری و 1400 سال شمسی
بله.
از مانند چنین شبی بوده که پیامبر عظیم الشان ما بعد از 3 سال که در محاصره اقتصادی بودند، بعد از اینکه حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب سلام الله علیهما از دنیا رفتن، دشمنان دیدن که نه، این مسلمان ها دست از بر نمیدارن، رفتن به سراغ طرح ترور فیزیکی پیامبر عظیم الشان که آقا رو به اصطلاح از بین ببرن، غافل از اینکه یریدون لطف او
نور الله
به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون،
هر آن کس پف کند ریشش یا ریشش بسوزد.
بله. اینا خیال میکنن میتونن نور خورشید را با پف دهانشون خاموش کنن، هاشا و کلا. ولی در این حال مشرکین جمع شدن، شیطان هم در جمعشون حاضر شد، اونا راهنمایی کرد، گفت تک نفری پیامبر رو ترور نکنید، 40 نفر بشید، شمشیر بردارید، چبانه برید بالا سر
گردن یه نفر نیفته،
گردن یه نفر نیفته که بعد بتونید قصاص رو قصاص و قصاص که دیگه نمیشید دیه رو
پرداخت کنید، همه تقسیم کنید، کسی قصاص نشه،
قصاص نشه.
بله.
تا این توتر اونا ریختن، از اون طرف جبرائیل محضر حضرت نازل شد و به حضرت خبر داد که وقتی اینا 3 نفر 4 نفر دور هم جمع میشن و یاد و نام و خدا نباشد، شیطان تو جمعشونه و شیطان اینا راهنمایی کرده، توطئه قتل شما رو دارن، شما باید این خانه رو ترک کنید.
خب
حضرت جناب امیر مؤمنان علی علیه السلام رو صدا زدن، فرمودن علی جان من امشب باید خانه رو ترک کنم و شما جای من بخوابید. امیر مؤمنان فرمودن افی سلامتن فی نفسی یا رسول الله، من اگر جای شما استراحت کنم
شما
به سلامت میمانید؟ حضرت فرمودن بله. آقا فرمودن صد چو علی فدای یک تار موی سر شما بله. یا رسول الله. به همین دلیل هم آیه در شأن امیرالمومنین امشب نازل شد.
آها.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن امیرالمومنین امشب نازل شد.
بله.
امیر مؤمنان علی علیه السلام امشب ماندن، پیامبر هجرت کردن، رفتن به غار ثور. خب مستعذر مشرکین آمدن، دیدن پیغمبر نیست و امیر المؤمنان که نتوانستن درگیر بشن و ترسیدند و رد پای حضرت در این شب تاریک، شب اول ما در سرزمین مکه با اون سختی هایی که بوده، بردن تا جلو غار ثور که از اونجا پناه گرفته بودن. دم غار ثور که رسیدن دیدن اونجا عنکبوت تار تنیده است، این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوته، ولی گر نگار منان است که من میدانم
شیشه را
در بغل سنگ نگه میدارد. کبوتر اونجا لانه زده که سن، اینا گفتن پیغمبر اینجا یا به آسمان رفته معراج یا به زمین رفته، و بنابراین حضرت اونجا از شر دشمنان در امان ماندن و فرداش هم دیگه تشریف بردن به طرف مدینه منوره. اینم جالب امشب عرض کنیم، حضرت رسیدن به مدینه اما به امیر مؤمنان فرمودن علی جان فردا شما امانتایی که از مردم دست من هست برمیگردونی، با آخرین مالی و وسیله‌ای که از زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها ارث مانده یک شتر می‌خرید و حضرت زهرا سلام الله علیها دختر عموتون رو
بله.
و مادرتون فاطمه بنت اسد سلام
الله علیها
رو فواتم رو بله برمی‌دارید با خودتون میرید مدینه. حضرت هم در منطقه قبا وارد نشدن، ماندن تا امیر مؤمنان بیاد
برسن.
و در انتظار امیرالمؤمنین بیکار ننشستن، بلکه با همت مستقبلین مدینه حضرت در قبا مسجد ساختن که پیامش این است در انتظار ولی، در انتظار امام نباید نشست، باید اهل اقدام و عمل بود. و پیغمبر خودشون عمل بهترین عمل که مسجد سازی بود انجام دادن. که باز در شأن مسجد حضرت، مسجد قبا، آیه نازل شد ولی مسجدون اسس علی التقوا من اول یومن هو خیر. این پیام میده ما که ما بالاخره در انتظار ولی، در انتظار امام، اهل همت و اقدام باشیم. چرا؟ اینکه انتظار هم میگن سه رکن دارد: امید، عمل، اعتقاد. ما با آینده امیدواریم، در تحقق آینده خوب اهل عمل و اقدامیم و اعتقاد داریم هر قدم ما، هر قلم ما، هر عشق ما، هر آه ما، هر دعای ما مورد عنایت امام است، ارواح نافدا هست. ضمن اینکه خودمونم مشمول دعاهای حضرتیم که فرمودن انا غیر مهملین لرعایتکم ولا ناسین لذکرکم. باشد که انشاءالله دو ما تلاش و عزاداری ها و همت و کار تلاش فرهنگی همه ما در محضر امام رضا و دوستان انشالله. عزیز صدا و سیما ما رادیو ملی زیارت هم انشالله. مورد عنایت امام زمان ارواح نافدا قرار بگیره و سایه پربرکت نایب اون حضرت رهبر عزیزمون هم در سر ما تا ظهور دولت یا انشالله. مستدام بماند انشالله.
بلغ الالا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد فرجا.
خب ممنونم از آقای دکتر فرازینیا که مثل هر شب زیبا و دلنشین و حتما عنایات آقا امام رضا علیه السلام خیلی شامل حالشون هست. ممنونم آقای دکتر. من چون دیگه باید خدافظی کنم، به اتفاق همکارانم که تو این 10-11 شب خدمتگزار شما بودم، من فقط اسامیشون رو میخونم، شما برای هممون دعا کنید. نویسنده برنامه خانم آرزو قدوسی، دستیار تهیه برنامه خانم مهدی دولت‌نیا، رادیو نما آقا مرتضی موحدیان و سرکار خانم مینا نعیمی، کارشناسان برنامه حجج اسلام سوری اسلامی فر و دکتر فرازینیا، بخش تصویر و ایران صدا محمد رضا جعفرزاده، همکاران فنی برنامه آقایان مهندسان حسین گرمابی، محسن زنگنه، امیر حسین رمضانی نسب، صدا بردار برنامه مهراب مهمان دوست، جواد دهقان، ویراستار برنامه احمد عارفخانی، صدا برداران پخش آقایان حاجی آبادی، کت خدا بیگیان و آبیاری، ارزیاب برنامه علیرضا کارگر، گوینده محسن افکاری، تهیه کننده برنامه مصطفی اعلمی عزیز. با تشکر از روابط عمومی رادیو زیارت جناب آقای مسعود فرخزاده و جناب آقای هادی افشار مدیر شبکه و مدیران تولید پخش و گروه معارف رضوی آقایان یاری قطمیری و عارف خانی و تشکر ویژه از مدیران شبکه‌های استانی و مدیران ایران صدا. یه دعا بفرمایید که دیگه باید سری خداحافظی کنید.
اللهم اجل ولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وشیعته ومحبه برحمتك يا ارحم الراحمين.
ممنونم به اتفاق دکتر فرازینیا و همکاران عزیزم، با همتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Radio Ziyarətdən Hüseyniyə İran unvanlı proqramı zində surətdə pəxş oldu ki, həmkarlarım bu proqramı həmzaman Ərdəbil Radiosundan da huzurunuza təqdim elədilər. İnşallah ki, rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در ششمین سفر استانی امروز مهمان مردم استان بوشهر.
دیدار و رایزنی وزیر امور خارجه با مقامات بلند پایه لبنان.
حضور پرشور طرفداران گروه‌های محور مقاومت در رقابت‌های انتخابات پارلمانی عراق.
برگزاری نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس در میان اعتراض مردم به اوضاع اقتصادی و کمبود سوخت.
و صدر نشینی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر امارات در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، حلول ماه ربیع الاول را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در ششمین سفر استانی امروز مهمان مردم استان بوشهر است. دیدار با روحانیون، نخبگان، جوانان و قشرهای مختلف مردم، بازدید از برخی طرح‌ها و حضور در جلسه شورای اداری و نشست با خبرنگاران از جمله برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به بوشهر است. وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی به نمایندگی از رئیس جمهور در شهرستان‌های دهگانه استان بوشهر برای بررسی مشکلات و مطالبات مردم حضور می‌یابند. رئیس جمهور تاکنون به استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد سفر کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان بوشهر از مراحل تکمیل بزرگراه کمربندی کنگان دوراهک بازدید و در جریان آخرین مراحل پیشرفت این طرح قرار گرفت. آقای قاسمی از توسعه و تقویت اقتصاد دریا محور خبر داد و گفت زیرساخت‌های بنادر جنوبی کشور تقویت می‌شود. همکارم مسعودی از بوشهر گزارش می‌دهد.
مهندس رستم قاسمی در این سفر از بزرگراه بزباز بندو، کنارگذر کنگان به دوراهک و طرح توسعه بندر کنگان در جنوب استان بازدید کرد.
بازدیدی داشتیم، در واقع از اصلویه شروع کردیم، جاده کوریدور جنوب کشور که یکی از کوریدورهای مهم کشور هست و برای بخش اقتصاد دریا بسیار بسیار تعیین کننده هستش. بازدید کردیم از روند پیشرفت و در استان بوشهر همونطوری که قبلا هم گفته شد از 390 کیلومتر 270 کیلومتر این کوریدور تمام شده، بقیهش هم در حال انجام است، برای 60% پیشرفت داره و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته امیدوارم که این بخش زود تمام بشه، بخش اصلی در واقع کوریدور که بتونیم مردم تردد داشته باشن.
وزیر راه و شهرسازی در بازدید از روند اجرای مدشکن بندر کنگان گفت با تزریق منابع مالی از سوی سازمان بنادر به روند کار سرعت خواهیم بخشید.
بنابرای گزارشی که امروز الان دوستان به من دادن پیشرفت خوبی داره، در واقع حدود یک سال خورده پیش که شروع شده تا الان پیشرفت نسبتا خوبی داره و ما تقریبا منابعی که برای این بندر دیدیم، محدودیت اون عددی که براش دیده شده هیچ محدودیتی نداره و قرارم بر این شد که دوستان سازمان بنادر و پیمانکار و همه خلاصه دستندرکار این پروژه سرعت بدن که انشالله به زودی این پروژه تموم بشه و مردم کنگان بتونن از این بندر خوب انشالله استفاده کنن.
طرحی که با 45% پیشرفت قابلیت پهلوگیری شناورها را از 500 تن به 2500 تن خواهد داشت.
دولت 13 نگاهی داریم که بتونه و این کار انشالله به دنبالش هستیم و خواهیم کرد که اقتصاد دریا رو تقویت کنیم. اولا تعداد شهر در واقع ما از چابهار تا نقطه شمالی کشور به لحاظ دریایی نقطه شهرهای پیشبینی شده که انشالله اینا ساخته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر دو روزش از طرح‌های زیرساختی شهرستان‌های دیگر نیز بازدید خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر به زرندیه استان مرکزی و حضور در جمع روستایان و عشایر منطقه در جریان مطالبات این قشر قرار گرفت.
آغاز سفر و حضور صمیمانه وزیر در جمع روستایان و عشایر زرندیگه.
خیلی خدا رو شاکرم، خوشحالم که امروز خدمت شما عشایر عزیز و روستایان خوبمون در منطقه زرندیگه استان مرکزی شدم.
سپس بازدید میدانی و شنیدن مشکلات دامداران و کشاورزان.
همه جاده های عشایری خاکی هستند.
به جهت نبود آنتن و اینترنت توی روستا اغلب دانش آموزان از تحصیل و یا اون کیفیت تحصیلی که باید داشته باشن رو ندارن.
اینجا نت نیست که بچه من الان بخواد درس بخونه، امتحان بده. مشکله
از نعمت گاز طبیعی بهره مند بشویم.
مشکلاتی که در مورد آموزش دانش آموزان عزیز عشایری در این منطقه بود، دسترسیشون به بحث اینترنت، یه بخش مربوط به جاده های عشایری بود، مسائل مشکلاتی که در احسازی این جاده ها وجود داره و یه بخشی هم مربوط به بحث گازرسانی بود در این منطقه. مهمترین مطالبه این 14 منطقه عشایری بود.
شرکت پشتیبانی ماده ها رو به شما علوفه میده، پروار کنید، بعدش خواستید به اون بفروشید، خواستید هرچی بفروشید تصمیم
نه من اگر اون بدن من مولد رو بتونم نگه دارم اینجا رو نیبوشم.
از مطالبات عشایر عزیزمون یکی مربوط به نهادهای دامی با توجه به خوشسالی منطقه بود که انشالله مسبب شد که در این زمینه رسیدگی ویژه‌ای رو انجام خواهیم داد. بس دام مازاد عشایر ما در این منطقه بود که ما مسببه ای رو که در سفر رئیس جمهور به ایلام و منطقه کوکیلویه و بوی رحمت داشتیم انشالله در اینجا ساری جاری خواهیم کرد. به انتخاب خود عشایر عزیزمون در منطقه زرندیه که یا دام مازادشون رو به شرکت پشتیبانی امور دام میفروشن و این خرید انجام میگیره، یا در صورتی که علاقه دارن دام مولد رو نگهداری کنن و به عبارتی به اونها به صورت امانی علوفه داده خواهد شد، بعد از پرواربندی اون رو میتونن تسویه حساب کنن با شرکت پشتیبانی امور دام.
بازدید از پروژه آبرسانی قشلاقات قطعه 4 شهرستان زرندیه نیز از دیگر برنامه های این سفر بود.
حدود 18.5 کیلومتر مسیر خط پمپاژ.
رئیس سازمان امور عشایری کشور که در این سفر وزیر را همراهی می‌کرد، از سرانه بالای دام عشایری استان در مقایسه با میانگین کشوری و حمایت از این قشر گفت.
اعتبارات خوبی اختصاص داده شده، هم کاهش اثرات خشکسالی، هم تامین نهادهای دامی. 26 میلیارد و 500 میلیون تومان امسال اختصاص داده شده، هم تسهیلات هم اعتبارات.
وزیر جهاد کشاورزی گفت از شنبه لبنیات با کاهش 10% قیمت عرضه خواهد شد. سید جواد سادتی نژاد همچنین از توزیع بیشتر تخم مرغ و مرغ در هفته آینده خبر داد و افزود
با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار به ریاست آقای دکتر مخبر و دستوری که رئیس محترم جمهور دادن در مورد هم ثبات قیمت‌ها هم در مورد فراوانی و دسترسی، انشالله از شنبه لبنیات با 10% کاهش قیمت در 3 محصول اصلی شیر و پنیر و ماست انجام خواهد گرفت. در مورد بحث تخم مرغ هم انشالله در هفته آینده شرکت پشتیبانی و بخش خصوصی با کمک خود اتحادیه ها و تشکل ها انشالله در توزیع تخم مرغ و مرغ هم انشالله در هم حوزه شهرهایی که احیانا با بررسی که انجام شده کمبود و کسری دارن انشالله انجام خواهد گرفت. تلاش ما اینه که بتونیم آرامش و ثبات رو در بازار محصولات غذایی داشته باشیم. البته تولید در حوزه کشاورزی و دامداری زماندار هست. بخشی از مسائل مشکلات حوزه تولید ما امروز به تصمیماتی که در گذشته یا برنامه ریزی که در گذشته بوده مرتبط هست که ما تلاش میکنیم شاید از تمام ظرفیتمون استفاده میکنیم. تشکرم من میکنم از همه اتحادیه‌هایی که پای کار ایستادن تا بتونه انشالله این حوزه آرامش در بازار انشالله ایجاد بشه.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 61 میلیون و 400 هزار دوز. تزریق واکسن به 500 هزار دانش آموز تهرانی هم آغاز شد. 95 مرکز برای تزریق واکسن به دانش آموزان تهرانی اختصاص یافته و آنها می توانند بدون نام‌نویسی به این مراکز مراجعه کنند. در همین حال استاندار تهران از واکسینه شدن 66% جمعیت تهران خبر داد. روند تزریق واکسن در مناطق مختلف کشور همچنان با سرعت ادامه دارد. اما با جان باختن 233 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 122,012 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 11,625 نفر به 5,674,000 نفر افزایش یافت. 5,549 نفر هم با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند.
4,845,000 نفر شمار قربانیان کرونا تا این لحظه است. تلفات ویروس کرونا در شماری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا همچنان بالاست. در 24 ساعت گذشته 2,102 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در همین مدت 107,000 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. در روسیه و مکزیک هم در شبانه روز گذشته به ترتیب 929 و 790 بیمار کووید 19 فوت کردند. از جمله جان باختگان کرونا در روسیه ولادیمیر سینگلازوف قوی ترین مرد این کشور بود که رکوردهای زیادی را ثبت کرده بود. شمار فوتی‌های روزانه کرونایی برزیل هم 543 نفر اعلام شد. در انگلیس هم در شبانه روز گذشته حدود 40,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در میان دانش آموزان در انگلیس خبر داده و گفته یک ماه از زمان باز شدن مدارس در انگلیس می‌گذرد، اما آمار جدید نشان می‌دهد موارد غیبت دانش آموزان مرتبط با کووید 19 تا 2/3 افزایش داشته است.
امروز اول ماه ربیع الاول ماه شادی و شادمانی است. ماه ربیع الاول همان گونه که از اسم آن پیداست بهار ماه است.
امشب شب حلول ماه زخایر برکات الهی بر روی زمین است.
ماه ربیع الاول به تمام شیعیان و مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنم.
انشالله که توی ماه مزد از عزاداریامونو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه انشالله بگیریم.
ماهی که با حکایت جانفشانی حضرت علی علیه السلام در لیلة المبیت آغاز می شود.
مولا الموحدین علی ابن ابی طالب وقتی که دشمنان خواستند پیغمبر خدا را به شهادت برسانند و او را به قتل برسانند، کسی حاضر نشد در بستر پیغمبر بخوابد و امیرالمومنین به جای پیغمبر در بستر او خوابید تا جان پیغمبر در امان باشد.
و در نهمین روز از این ماه آخرین ذخیره زهرایی ردای امامت می پوشد.
آغاز امامت می تونه یه نماد باشه برای ما، برای تجدید پیمانی که با امام زمان بستیم.
اما منتظر واقعی فقط به دعای فرج خوندن نیست، منتظر واقعی کسی است که آنچه را که امام زمان از ما انتظار داره ما بتوانیم اونها را انجام بدیم، در واقع انجام واجبات و ترک محرمات.
17 ماه ربیع الاول زمین و آسمان غرق نور می شود از تولد دو خورشید.
شاکریم از این همه نعمت.
ولادت با سعادت پیامبر و امام جعفر صادق هست و به هر حال بهار مؤمنین به نظرم همین ربیع الاول باشه.
و در 23 روز از این ماه شهر ما میزبان قدم‌های نورانی بانویی از گلشن آل مصطفی می شود.
فاطمه معصومه آمد خوش آمد.
سفر ایشون حالت زینب گونه رو داشت که رفتن بیعت کنن با امام معصومشون.
برای ما قومی‌ها یه افتخار بزرگه که یک خانم به چنین مقام بزرگی مهمان شهر ما شدن.
ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید.
سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتخاب کیشیدا فومیو نخست وزیر جدید ژاپن ابراز امیدواری کرد تقویت رایزنی‌ها و تشریک مساعی دو کشور همچون گذشته موجب تحکیم روابط و صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی شود. آقای رئیسی افزود: اطمینان دارم با توجه به روابط دوستانه و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن و با مساعی مشترک، مناسبات و همکاری‌ها در تمام عرصه‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهور تصریح کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره کمک به تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در پرتو عدالت و پایبندی متقابل به تعهدات و توافقات بین‌المللی توأم با رعایت حق حاکمیت کشورهای مستقل و صیانت از حقوق ملت‌ها بوده است.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در سفر به لبنان با میشل آون رئیس جمهور، نبی بری رئیس پارلمان و نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها بر حمایت همه جانبه ایران از مردم لبنان برای غلبه بر مشکلاتشان تاکید کرد. وزیر خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود با مسئولان این کشور با همتای لبنانیش دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان در پایان دیدار با عبدالله بوحبیب در نشست خبری بر حمایت همه جانبه ایران از لبنان برای رهایی از مشکلات تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان گفت شرکت‌های ایرانی آماده‌اند در مدت 18 ماه 2 نیروگاه 1000 مگاواتی در لبنان بسازند.
وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود در کنفرانس خبری پس از این دیدار با گرامی داشت یاد شهدای مقاومت گفت:
از همه شهدای مقاومت، از جمله شهید عماد مغنیه، از حمایت‌های شهید بزرگ مبارزه با تروریست و صهیونیست سردار سلیمانی و همچنین ابو مهدی المهندس قدردانی می‌کنیم.
آقای حسین امیر عبداللهیان درباره توافق هسته‌ای نیز اظهار داشت:
ما بر اساس رفتار عملی طرف‌های مقابل، لغو تحریم‌ها، بازگشت طرف‌های مقابل به تعهداتشون عمل خواهیم کرد، اما در این موضوع پیام‌های شفاهی آمریکا ملاک نیست برای ما، وعده‌های بدون عمل سه کشور اروپایی ملاک نیست. در توافق هسته‌ای ایران تنها کشوری است که تا آخرین لحظه به تعهداتش پایبند ماند.
عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان نیز خواهان توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران شد و گفت:
روابط دو کشور در این دوره نیز با پشتیبانی دوستی دیرین و دو جانبه افزایش خواهد یافت.
آقای حسین امیر عبداللهیان سپس با زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد. تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادریشان، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و قدردانی از پشتیبانی‌های معنوی کشورمان از ملت و آرمان فلسطین از جمله موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با حضور در مجلس اعلای شیعیان لبنان یاد شیخ عبدالامیر قبلان رئیس فقید مجلس اعلای شیعیان لبنان را گرامی داشت.
الامر واضح.
واضح است که جمهوری اسلامی همواره جایگاه خاصی برای علمای منطقه قائل بوده است. علمایی که پشتوانه فکری مقاومت و مقابله با استکبار جهانی هستند.
آقای حسین امیر عبداللهیان همچنین با اعضای ارشد گروه‌های مختلف فلسطینی در محل سفارت کشورمان در بیرون بیروت دیدار و رایزنی کرد.
آقای حسین امیر عبداللهیان فردا در کنفرانسی خبری در محل سفارت کشورمان در بیروت پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران بیروت.
دومی روز اجلاس وزیران حمل و نقل و ارتباطات کشورهای منطقه، حوزه اروپا و آفریقا در استانبول ترکیه با دیدارهای دو جانبه هیئت ایران و نشستهای تخصصی همراه بود. آقای عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رشاد نبیوف همتای جمهوری آذربایجان زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کرد.
روز اجلاس وزیران حمل و نقل و ارتباطات کشورهای منطقه، حوزه اروپا و افریقا، اجلاسی که با حضور 11 وزیر و نمایندگانی از 55 کشور از جمله اعضای D8 در استانبول جریان دارد. هیئت ایران به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز پرکاری را در نشست‌های دو جانبه و تخصصی گذراند.
ما یک جلسه کاری مشترک با وزیر محترم حمل و نقل و ارتباطات کشور آذربایجان داشتیم و موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه ارتباطات رو مورد بررسی قرار دادیم.
آقای عیسی زارع‌پور در دیدار با رشاد نبیوف زمینه‌های همکاری مشترک با جمهوری آذربایجان را وسیع و گسترده خواند.
موضوع در واقع ترانزیت ترافیک از شمال به جنوب هست که آذربایجان میتونه نقش کلیدی توش ایفا بکنه و تو همین حوزه ما ابراز علاقمندی خودمون رو برای راه اندازی مرکز داده مشترک بین دو کشور اعلام کردیم که میتونه میزبان محتواها و سرویس‌های بین‌المللی پرکاربرد باشه که برای هر دو کشور میتونه خیلی مفید باشه و تجربه کاربری بهتری رو برای کاربران هر دو کشور ایجاد بکنه.
حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
انتخابات پارلمانی عراق یک شنبه هفته آینده با مشارکت 127 حزب برگزار می شود. در این انتخابات بیش از 25 میلیون نفر حق رأی دارند و حدود 23 میلیون نفر ثبت نام کردند. کمتر از 3 روز به آغاز انتخابات پارلمانی عراق، مجلس این کشور به طور رسمی منحل شد و به کار خود پایان داد. از ویژگی‌های این دور از انتخابات مجلس عراق، حضور پرشور طرفداران گروه‌های محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی است. شعار اصلی این گروه‌ها افزون بر ایجاد اصلاحات در ساختار و مبارزه با فساد، اخراج هرچه سریع‌تر تروریست‌های آمریکایی از عراق است.
مجلس عراق بعد از 4 سال فعالیت به کار خود پایان داده. تا بیش از 25 میلیون عراقی واجد شرایط مشارکت در انتخابات نمایندگان جدید خود را انتخاب کنند. فضای تبلیغاتی و تصاویر زیاد نامزدهای انتخاباتی کاملا چهره شهر بغداد را تغییر داده. به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم که از نامزدهای انتخاباتیشان چه توقعی دارند.
هل انه خلاص انه احنا نعزف عن الانتخابات او نبتعد؟ لا ابدا.
آیا عدم مشارکت در انتخابات کارساز خواهد بود؟ خیر، این اقدام نه تنها برای عراق کارساز نیست، بلکه ممکنه باعث بشه تا افرادی که صلاحیت ندارن زمام امور رو به دست بگیرن. برای همین من در انتخابات شرکت میکنم.
امیدواریم با مشارکت وسیع مردم در انتخابات بتوانیم سرنوشت کشورمان را به نحو احسن تغییر دهیم.
تفاوت این دور از انتخابات مجلس عراق با مجلس گذشته در این است که شمار گروه‌های محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی بیشتر شده و افزون بر گروه‌های سیاسی الفتح، جریان صدر، ائتلاف دولت قانون و قوت دوله الوطنیه که جزو حامیان اصلی بسیج مردمی هستند، جریان جدیدی به نام حقوق نیز وارد میدان شده که اولویتش اخراج بی قید و شرط اشغالگران از این کشور اعلام شده است.
بعض الاجندات الخارجيه که الاراده الامريكيه،
برخی دستهای خارجی همچون آمریکا سعی دارن عراق را تحت کنترل خودشون در بیارن. اونها به دنبال کاهش مشارکت مردمی هستند تا به اهدافشون برسن.
انتخابات عراق همانند سالهای گذشته باز هم در 2 مرحله برگزار خواهد شد. 1 مرحله به نام انتخابات عمومی که روزی 1 شنبه هفته آینده خواهد بود و دیگری انتخابات خاص است که جمعه برگزار خواهد شد. انتخابات خاص مختص مشارکت نیروهای مسلح، پرسنل بیمارستانها و زندانیان است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس در میان اعتراض مردم این کشور به اوضاع اقتصادی این کشور از جمله کمبود سوخت برگزار شد. افزایش مشکلات اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن به نارضایتی‌ها و ابراز خشم نسبت به اعضای حزب حاکم دامن زده است.
نشست سالانه اعضای حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس در حالی در میان تدابیر شدید امنیتی در شهر منچستر برگزار شده که افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن به نارضایتی‌ها و ابراز خشم نسبت به اعضای حزب حاکم دامن زده است. یک شهروند انگلیسی:
دولت محافظه‌کار مردم رو به سوی فقر سوق میده، کمک‌های مالی به فقرا رو مدام کم و وعده‌هاش رو فراموش می‌کنه.
کمبود و گرانی انواع کالاها و خدمات که بروز بحران سوق تازه‌ترین آنهاست، از جمله مشکلاتی است که جامعه انگلیس را درگیر خود کرده است. یک راننده منتظر در صف سوختگیری:
من نمی‌دونم چرا دولت مردم رو مقصر می‌دونه و میگه خرید هیجانی مردم چنین وضعی رو ایجاد کرده. حرف بی‌ربطیه. ایستادن در صف‌های خرید سوخت بخشی از کار مردم شده.
دولت برای مهار بحران سوخت و تامین نیاز پمپ بنزین‌های خالی، علاوه بر بکارگیری شماری از نیروهای ارتش، از رانندگان بازنشسته نیز خواسته بر سر کارهای خود برگردند. تسهیلاتی هم برای ورود رانندگان کشورهای اروپایی قائل شده. اما بنا به گزارش‌های منتشر شده، برخلاف پیش‌بینی‌های لندن، اکنون کمتر از 150 راننده با ارائه درخواست ویزا کار در انگلیس را پذیرفتند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای زنده‌نیا.
سپاسگزارم آقای صالحی. سلام هموطنان عزیز، با چند خبر ورزشی همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر امارات صدر نشینیش را در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی تداوم داد. در هفته سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه زعبیل دبی با گل دقیقه 70 مهدی طارمی 1-0 امارات را شکست داد و با 9 امتیاز صدر نشین جدول گروه یک رقابت‌ها باقی ماند. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که کارت قرمز دقیقه 60 شجاع خلیلزاده به لطف کمک داور ویدئویی مردود اعلام شد و سردار آزمون نتوانست پنالتی دقایق پایانی تیم ایران را تبدیل به گل کند. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ایران بعد از بازی درباره بازی با امارات به خبرنگاران گفت:
خیلی خیلی خوشحالم که این بازی رو بردیم. مقابل حریف خیلی خوب بودیم و باید این بازی رو می‌بردیم. می‌دونید چه خیلی سخت بازی تو امارات به خاطر آب و هوایی که داره، اما ما برای همه چی آماده هستیم. ما آماده ایم که همه جور فوتبال بازی بکنیم، از فضاها استفاده بکنیم و ما باید این بازی رو می‌بردیم. کارت قرمز یکم کار ما رو داشت سخت می‌کرد، اما ماجرا تغییر کردش و ما توی مسیر مقدماتی تونستیم که خیلی خوب پیش بریم و تا جایی که تونستیم تلاشمون رو کردیم برنده بشیم. ما می‌خوایم بازی به بازی جلو بریم، نمی‌خوایم بگیم که سه بازی برنده شدیم. همیشه میخوایم یه قدم جلوتر رو نگاه بکنیم. ما باید برای امشب فقط خوشحال باشیم و فردا و بازی بعدیمون فکر بکنیم. بازی بسیار سختی رو پیش رو داریم، 100% همینطوره. یه هنوز هیچ چیزی تموم نشده. ما باید به سخت کوشی به تلاش ادامه بدیم برای اینکه به جام جهانی برسیم.
در دیگر دیدارهای گروه نخست مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره کهن، کره جنوبی به سختی و در دقایق پایانی با نتیجه 2-1 از صد سوریه گذشت و 7 امتیازی شد. دو تیم عراق و لبنان به تساوی بدون گل رضایت دادند. در گروه دوم نیز عربستان 1-0 ژاپن را شکست داد و چین 3-2 ویتنام را شکست داد. مسابقات کشتی قهرمانی جهان با صعود دو فرنگیکار ایرانی به دیدار رده‌بندی ادامه یافت. محمدعلی گرایی هم در جدول باقی ماند. در مرحله نیمه نهایی چهار وزن نخست رقابت‌ها در نروژ برای کشورمان محمد رضا مختاری در 72 کیلوگرم با نتیجه 10-6 مغلوب مالخاز آمویان از ارمنستان شد و امروز برای کسب مدال برنز به مصاف برنده یورگنسن از نروژ و کریستوپاس اسلیوا از لیتوانی می‌رود. پژمان پشتام هم در 82 کیلوگرم با قبول باخت 5-2 مقابل برهان آکبوداک از ترکیه به دیدار رده‌بندی این وزن راه یافت. پشتام امروز برای کسب مدال برنز وزن 82 کیلوگرم با فرد پیروز در کشتی میان نمایندگان ارمنستان، مجارستان و آمریکا رقابت می‌کند. همچنین محمدعلی گرایی در 77 کیلوگرم در 1/4 نهایی مغلوب رومن ولاسوف از روسیه شد، اما با صعود این کشتیگیر به فینال در جدول شانس مجدد به میدان می‌رود. جمعه در روز دوم مسابقات نیز نمایندگان سه وزن دیگر کشورمان کارشان را آغاز می‌کنند و مهرداد مردانی و هادی ساروی پس از استراحت در دور اول اوزان 60 و 97 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از رومانی و روسیه مساف می‌کنند. سپاس از همراهی شما.
چند خبر کوتاه. در سالروز شهادت شمس شموس، حضرت امام رضا علیه السلام ایران اسلامی به ویژه مشهد مقدس یک پارچه سیاه پوش و عزادار بود و مراسم عزاداری و سوگواری در اماکن مذهبی سراسر کشور و حرمهای مطهر برگزار شد.
همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، مراسم تشییع 4 نفر از شهدای مرزبانی خراسان رضوی در مرکز آموزش سامن الائمه علیه السلام مشهد برگزار شد.
پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس از میدان ساحل غرب تهران در دریاچه خلیج فارس تشییع و سپس به خاک سپرده شد. یکی از شهدای گمنام 22 ساله و دیگری 18 ساله بود که در منطقه شلمچه و شرق دجله به شهادت رسیده بودند.
و به گفته سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، نتیجه اعتراض به آزمون سراسری 1400 تا 10 آبان اعلام می شود.
امشب در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای تهران، سمنان، البرز و قزوین بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رو خواهیم داشت. دریای خزر نیز مواج خواهد بود و امشب در ارتفاعات کرمان و هرمزگان هم احتمال وقوع رگبار باران وجود داره که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. طی روزهای جمعه و شنبه نیز در استانهای واقع در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شرق استان اردبیل بارش ها ادامه خواهد داشت. همچنین امشب بارش ها در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و روز شنبه در استانهای گیلان و مازندران از شدت بیشتری برخوردار هست که با توجه به این شرایط احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه و مسیل ها، احتمال آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها و احتمال کاهش دید در این مناطق وجود دارد. چنین از امشب تا روز یک شنبه در نیمه شمالی کشور نیز کاهش نسبی دما رو خواهیم داشت و روزهای یک شنبه و دو شنبه جز استانهای گیلان، شرق اردبیل و غرب مازندران که بارش خفیفی رو خواهند داشت، در دیگر نقاط کشور آسمان صاف و جوی آرام رو پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امشب آسمان قسمتی ابری و وزش باد رو خواهد داشت، گاهی نیمه ابری خواهد شد. حداکثر دما فردا در تهران 23 درجه بالای صفر و حداقل دما 13 درجه بالای صفر خواهد شد.
تشکر میکنم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:42 و طلوع آفتاب ساعت 6:05 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان رادیو ایران، به حالتون بهاران. امیدوارم که شبتون روز باشه همچنان که خزانتون بهاره. اینجا این شبها به نور صفاتون صبح
و اینک این صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر حق، ماه صفر رفت و بهاران آمد. باز از باغ ولا صوت هزاران آمد. عطر گلخنده لبها به مشام دلهاست، عاشقان موسم لبخند امامان آمد. سجده شکر بباید که همه نعمتها ز پس بندگی حضرت منان آمد. به نام خالق روزهای آفتابی و شبهای مهتابی، خدای پاییز زیبای هزار رنگ و بهار دلنگیز. حلول ماه ربیع الاول، بهار ماه‌ها، ماه ولادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام و آغاز امامت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، ماه شادمانی و سرور اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون، بر همگان مبارک. حالا سلام به همه هموطنان نازنینم در سراسر ایران عزیزمون. شب زیبای پاییزیتون بخیر. در بامداد 16 روز از پاییز، صدای ما رو میشنوید از شهر ملیله های ظریف، چاروخ های زیبا و چاقوهای تیز و ظریف، از زنجان، سرزمین نور و روشنایی، زادگاه شیخ اشراق در مسار شما هستیم و خیلی خوشحالیم که شما رو دعوت میکنیم به یک شب نشینی دوستانه در شبهای ایران. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. با امیدوارم که به ما افتخار بدید در شبهای ایران که صدای مرکز زنجان تقدیم شما میشه ما رو همراهی کنید تا ساعت 2 بامداد در این روز بسیار مبارک در آغاز ماه ربیع الاول در خدمت شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی کنید تا انتهای برنامه. با امیدوارم که شماره تلفن ما رو به خاطر بسپارید، 024-3377-3000 در اختیار شماست و اگر هم میخواید برای ما پیامک ارسال بفرمید 30242 در اختیار شماست. بخش های مختلفی در نظر گرفته شده که به فراخور زمان برنامه انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. در خصوص آیین های سنتی با شما صحبت خواهیم کرد، در مورد موسیقی سنتی با شما صحبت خواهیم کرد، به دوستان فارس و کهگیلویه و بویرحمت خواهیم رفت و با همکارانمون
همراه خواهیم شد و بخشی که آماده کردن تقدیم شما میکنیم. ترانه‌های زیبایی که در خلال برنامه تقدیم محضرتون میشه، تلفن‌ها و پیامک‌های شما که بخش اصلی برنامه‌مونه. بخش اصلی برنامه‌مونه و خوشحال خواهیم شد که صدای گرم شما رو بشنویم و پیام‌های شما رو در برنامه بخونیم و انشالله در کنار شما عزیزان خواهیم پرداخت به موضوع برنامه که تا لحظات دیگر من به موضوع برنامه اشاره خواهم کرد که در خصوص ضمانت با شما صحبت خواهیم کرد، ضامن شدن، که لطف بفرمایید شما با ما همراه باشید تا لحظه دیگر. سوال برنامه رو هم من محضرتون عنوان خواهم کرد. دوستان عزیز، ماه صفر رو با نام و یاد سلطان طوس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به پایان رسوندیم، امامی که به ضامن آهو مشهوره. داستان ضمانت آهو توسط امام رضا علیه السلام ترکیبی از چند داستان و روایت مختلفه. هرچند این داستان برای دیگر معصومان هم گفته شده، اما تنها امام رضا علیه السلامه که چندین قرن به ضامن آهو مشهوره. راستی تا حالا شما ضامن کسی شدید؟ ضمانت چه چیزی و چه کسی رو بر عهده گرفتید؟ امشب قرار از ضمانت با شما عزیزان صحبت کنیم. خوشحال میشیم که صحبت‌های شما عزیزان رو هم بشنویم. 024-3777-3000 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30242. از زنجان در محضر شما این با شبهای ایران. خب دوستان عزیز، 43 دقیقه بامداد هست و از رادیو زنجان در محضر شما هستیم، از صدای مرکز زنجان و برنامه‌ای که داره تقدیم شما میشه شب‌های ایران. و چقدر خوشحالیم که در آغازین روز ماه ربیع الاول این برنامه داره تقدیم شما میشه و در کنار شما عزیزان هستیم. این ایام بر شما مبارک باشه، این ماه پربرکت. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید، مخصوصا زوجهای جوانی که تصمیم بر این گرفتن که در واقع زندگی مشترک خودشون رو در این ماه عزیز آغاز کنن. خب البته شرایط کرونایی متفاوت کرده، بالاخره جشن‌های عروسی رو و خیلی محدود برگزار میشن، ولی امیدوارم که همیشه خوش باشید و در کنار همسر بزرگوارتون زندگی پر از خیر و برکت در انتظارتون باشه. با ما همراه باشید با شب‌های ایران، صدای مرکز زنجان.
هوامو نداشتی، هوایی شدم، چه کابوس بی انتهایی شدم. نگاهت منو زیر رو میکنه، منو با دلم رو میکنه، منو دست بسته تو با قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوها دلش ابریشه، ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شد یاد منش بریار. من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون ببار. پریشونم اما پریشون ترم کن، فقط از تو میخوام یکم باورم کن. هوام از نفس ها داره جون میگیره، نفس میکشم تا خیالت نمیره. ابریش و خاطره ها تو ببار، بارونش و یاد منش تو بیار. من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون ببار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بامداد روز آدینتون بخیر باشه. با شبهای ایران در خدمت شما هستیم در این روز بسیار دوست داشتنی که هوا دیگه آروم آروم داره سرد میشه و امروز هم حداقل در استان زنجان به نسبت روزهای گذشته 10 درجه ما کاهش دما رو تجربه کردیم. تو برنامه‌مون داریم از ضمانت صحبت میکنیم و خب ضمانت یعنی در واقع کفیل شدن و بر عهده گرفتن چیزی و به اصطلاح تضمین، تعهد و تقبل چیزی در مقابل کسی. نوعی عقد به عمل حقوقی محسوب میشه. وقتی کسی به دیگری مثلا پولی رو قرض میده، برای اطمینان از برگشت پولش از طرف ضمانت میخواد. این ضمانت میتونه یه چک باشه یا سفری یا فرد سومی که بهش میگن ضامن. مثلا قضیه ضمانت وامهایی که میخوایم از بانک بگیریم، و انصافا هم چقدر بعضی از بانک ها راحت میگیرن. هم مدرک شغلی میخواد، هم مدرک شخصی ضامن رو میخواد، هم چک میخواد، هم سفته میخواد، هم تعهد میخواد، هم کسر اقساط میخواد. ماشاءالله. جدیدن هم که میگن طرف یعنی ضامن سند خونش هم بیاره، هم اصلشو هم کپیشو. دیگه از این آسونتر میشه وام داد یا ضمانت گرفت. آخه انصافا با چه روی به طرف بگیم لطفا سند خونت هم بیار، هم کپیشو هم اصلشو؟ در این هوای نسبتاً سرد پاییزی اجازه بدید بریم به سطح شهر و هم صحبت بشیم با همکار